باشه که حالا امروزه متاسفانه یه دیدگاهی وجود داره مبنی بر این که گویا نوعی حاشیه امن در نظر میگیرن برای کسانی که منصب دولتی دارن و با نوعی نگاه مسامحه و ارفاق بهشون نگاه میشه. از مصادیق برخورد حضرت با کارگزاران نالایق خودشون بفرمایید برای ما.
بله، من یکی دو مورد رو عرض میکنم، هم درباره کارگزاران هست هم درباره در واقع بدنه اجتماعی جامعه‌ای که مدافع حضرت بود. ما مواردی داریم که اینطوری هست.
بله.
یه شاعری داشتیم به اسم نجاشی که شاعری بود، در واقع یک شخصیت فرهنگی بود و برای حضرت شعر میگفت، در سفین هم برای حضرت شعر گفته بود. این شاعر،
بله،
کان شاعر علی به سفین فشرب الخمر بالکوفه. بله، این شرب خمر کرد نجاشی، بعد حضرت دستور داد که 100 ضربه شلاق به اون زدند. نجاشی خب البته خودش هم سوادم داشت و عالم بود، شاید
گفتش که چرا اون موقع معمولا آدمای بزرگی بودن.
بله بله. گفتش که حد شرب خمر 80 ضربه است، چرا به من 100 ضربه زدند؟ حضرت فرمودن که 80 ضربه به خاطر شرب خمر هست و 20 ضربه هم به خاطر این که این حرمت ماه مبارک رمضان رو شما شکسته ای.
بله.
اون هم بعد از این که به حال حد خورد و اینها ناراحت شد و به سمت معاویه رفت و شروع کرد به همون جوری که در وصف حضرت شعر میگفت، شروع کرد به شعر گفتن در ذم حضرت و در نکوهش حضرت شعر میگفت.
بله.
اون وقت بستگان او آمدن نزد حضرت و گفتن که ما انتظار نداشتیم که شما با دوستان خودتون همچین رفتاری کنید و بر او حد جاری کنید. پاسخ حضرت هم جالب است، میفرماید که هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله. آیا او جز فردی از مسلمانان بود که حرمت یکی از حرمتهای الهی رو شکست؟
بله.
فقط ما علیه حدا کان کفارته. بله. ما هم حدی بر اون جاری کردیم که کفارش بود.
فرق با بقیه نداره در اجرای حکم الهی.
بله. ولو این که مدافع حضرت هست. این درباره بدنه اجتماعی که در واقع مدافع حضرت
شجاعیان. اینجا حالا چون به هر حال آقای مطلبی هم اشاراتی به وضعیت روز ما داشتند، فکر میکنم این گونه نکات باید ازش برداشت بشه که اون سوابق خوب افراد باعث نمیشه که عدالت رو درباره رفتار امروز اونها یا آینده اونها ما اجرا نکنیم. این برداشت میشه کرد از این ماجرا دیگه.
بله، خب سوابق خوب جای خودش رو داره.
که درباره زبیر هم همین گونه شد دیگه. حالا مثالی که ایشون مطرح کردن آقای مطلبی،
سوابق خوب جای خودش رو داره و ثواب خودش رو داره و اجرش ان شاء الله عند الله، ولی سوابق به جای خودش
مانع اجرای عدالت نخواهد.
بله بله. اشتباهات هم به جای خودش. البته حضرت فقط اینطور نبود که تنبیه میکردند، تشویق هم داشتن. حالا من به موقعش میگم. در یک مورد دیگه هم هست.
بله.
یکی از منصوبان حضرت که در واقع حضرت اون رو مسئول بازار احواز کرده بود، به حضرت گزارش رسید که ایشون تخلف داره. حضرت به استاندار اونجا که رفاعه بود نامه نوشتند و خواستند که اول حضرت دستور رو بررسی دادند و معلوم شد که این کار صحت داره. یعنی اون گفتم حضرت یه ناظران نامحسوس یا حالا به اصطلاح امروز ماموران مخفی داشتند که بر واقع در این گونه موارد به حضرت خبر میدادند و حضرت از اونها جویای احوال حاکمان در مناطق مختلف میشد. معلوم شد که ایشون بله متخلف است و رشوه میگیرد و با متخلفان زد و بند دارد. حضرت به استاندار نوشتش که هر وقت نامه به تو رسید اون رو از مسئولیتش برکنار کن، زندانیش کن، شلاقش بزن، در بازار بگردونش، هر کس ادعا کرد که این از ما پول گرفته و رشوه گرفته اون رو قسم بده و اگر قسم خورد همون مبلغی که در واقع رشوه گرفته است نه از بیت المال بلکه از مال خود اون در واقع مسئول مالی بردار و به طلبکاران بده.
بله.
و این شلاق خوردن چندین بار تکرار میشد و حضرت دستور داده بود که این رو زندان کنن، در زندان در قل و زنجیر باشه، دستاشو ببندن، فقط برای موقع نماز بازش کنن و خیلی برخورد بسیار شدیدی با این مسئول که منصوب خود حضرت هم بود دیگه،
با واسطه البته.
بله
بسیار.
ببینید منصوبان خود حضرت اسمتی ندارند که ما بگیم چون این آقا رو در واقع امیرالمومنین منصوب کرده پس اشتباه نمیکنه. نه خیر، اشتباه میکنه و در واقع باید با اشتباهاتش هم برخورد بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای مطلبی، توضیح بیشتر بدید درباره اون ابعاد عدالت که حالا در عرصه اجتماع اشاره کردید، حالا اگه مصادیق دیگری هست بفرمایید که از فرصت استفاده بکنم.
خب به نظرم میرسه یکی دیگه از ابعاد مهم عدالت، عدالت در امور قضایی هستش.
بله.
خب دو جنبه داره، یکی اینکه حضرت سعی میکردن با نسب قضات عادل این عدالت رو به نوعی با واسطه تأمین کنند.
بله.
البته خواجه آقا کار راحت کردند، چند تا مصادیق فرمودند و این نکته بسیار اساسی رو فرمودند که به هر حال منصوب حضرت معصوم نیست. ما داریم تو قضات که افرادی بودند که نسب شدن، یکی از این مثالهاش یکی از افراد اتفاقا مورد اعتماد و از سرداران و حضرت در جبهه سفین و جمل بوده که بلا فاصله بعد از اینکه نصب شد چند روز بعد برکنار شد. این فرد ناراحت شد، به حضرت نامه نوشت که خب من نه خیانت کردم نه حتی متهم به خیانت شدم، کسی به من تهمتی هم حتی نزده، چرا من رو برکنار کردید؟ حضرت فرمودن که بازرسان به من گزارش دادن که وقتی شاکی و متهم میان پیش تو صدات رو بلندتر از اونها میکنی، آنچنان با اونها بلند صحبت میکنی که اونها جرأت نمیکنن که ادعاهاشون رو پیش تو مطرح کنن، پس مشخص میشه تو قاضی عادلی نیستی.
عجب.
یکی دیگه، حالا از این بحث نسب قضات عادل که بگذریم، بحث مساوات در برابر قانون، مسئله‌ای که ما حتی امروزه تو برخی قوانین کشورهای پیشرفته هم نداریم. این فلان شخص وقتی به فلان منصب رسید، رئیس جمهور شد مثلا در فرانسه، تا مدتی مسئولیت قضایی داره، حتی نمیتوانن اون رو به دادگاه فرا بخوانن. تا وقتی در این منصب هست، این جایگاه رو داره، این حتی به صورت کاملا قانونی فرای از اون چیزی که به صورت در واقع جو عمومی هست، مثلا ما میگیم حکومت سرمایه‌داری هست و سرمایه‌داران منصوب هستن، نه اصلا ما قانون داریم، رئیس جمهور رو نمیتوانند به محکمه ببرند. اما ما میبینیم که خب حضرت تو دوران حکومت و خلافتشون مثلا سر یک زره با یک یهودی اختلاف پیدا میکنن.
بله.
خب وقتی میرن پیش قاضی، حضرت ناراحت میشن. از چی؟ از این که اولا خب میرن پیش قاضی، این خیلی نفس کار مهمیه، قاضی حضرت رو با کنیه صدا میکنه و اون فرد یهودی رو بدون کنیه صدا میکنه، حضرت از این رفتارش ناراحت میشه و آخر هم جالبه، قاضی حکم میده به نفع اون فرد یهودی و هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. یا مثال دیگه از عدالتی که بخوایم بگیم مساوات در برابر قانون، میدین خب بنی اسد قبیله بسیار نزدیک به حضرت بودن، یکی از بنی اسد در واقع خطایی رو مرتکب شد که قرار بود بر اون حد جاری بکنند.
بله.
خب بنی اسد دست جمع رفتن پیش امام حسد که ایشون رو واسطه بکنند که شما از حضرت بخواید که از این حد دست بردارن، خب برای ما خیلی زشته این فرد حد بخوره. حضرت فرمودن که خب برید، اگر ایشون پذیرفت مشکل نداره، من نمیام، شما برید. رفتن پیش حضرت و حضرت فرمودن باشه، من از اون چیزی که متعلق به منه گذشتم. پذیرفتن حرفشون رو به ظاهر،
این حق شخصی اگر باشه من حرفی ندارم،
ظاهرش این بود که اینا هم راضی شدن، گفتن خب حضرت گذشت، اومدند و بعد به گوششون رسید که اتفاقا حضرت حد رو جاری کردن. اومدن پیش حضرت که شما خلف وعده کردید، گفتید که گذشتم. حضرت فرمودن نه، من از اون چیزی که متعلق به من بود گذشتم. اما حد مربوط میشه به حق جامعه اسلامی، من از این نمیتونم، عدالت رو من نمیتونم زیر پا بذارم.
بله.
ناگهان حضرت حاضر نمیشه در واقع باجی بده به کی؟ به بنی اسد که حامیان بزرگ حضرت هستند، که صرفاً حدی رو اجرا نکنه که ما بگیم اینها حامی حضرت بمونن. ابعاد حالا عدالت رو اگه بخوایم بررسی کنیم، ابعاد بیشتری هم پیدا میکنه، ولی من فکر میکنم با مثالهایی که مطرح شد
بله.
به خوبی مشخص شد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعیان. یه بحثی که فکر میکنم در پایان این برنامه باید بهش بپردازیم این هست که ما حضرت علی علیه السلام رو به عنوان یک الگوی میشه گفت بی‌نظیر از عدالت میشناسیم و اون چیزی که تاریخ برای ما گزارش کرده این گونه است. نمونه دیگری براش به این شکل پیدا نمی‌کنیم. حالا بزرگانی بودن از انبیا و ائمه و اولیا، ولی چون در رأس جامعه قرار نگرفتن نشده بروز پیدا بکنه. اما سوال اساسی این است که با همه تدابیری که اشاره فرمودید، دقت در انتخاب کارگزاران، عزل کارگزاران نالایق، نظارت بر کار کارگزاران، بحث عدالت در رفتار با افراد خانواده، با منصوبین خودشون، با نزدیکان و یاران خودشون، آیا در مجموع آنگونه که باید تحقق پیدا کرد عدالت در دوره زمامداری حضرت علی علیه السلام یا نه؟
بله، البته ما یه دوره 10 ساله هم حکومت پیامبر رو داشتیم که در واقع حضرت امیر در همون موقع بیعتشون هم در واقع بیعتشون بر اساس سنت پیامبر، علاوه بر کتاب خدا بر سنت پیامبرم بود.
بله.
یعنی حضرت امیر دولت خودشون رو در استمرار دولت پیامبر میدانستن و دولت‌های خلفای گذشته رو و عملکردهای اونها رو مادامی که با کتاب خدا و سنت پیامبر هماهنگ بود میپذیرفتند و بله. اونهایی که نبود رو نمیپذیرفتند. حالا اینکه آیا حضرت در واقع حکومت موفقیت آمیزی داشت یا نه، اول ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت در چه مقطعی قدرت رو به دست گرفت. حضرت در مقطعی قدرت رو به دست گرفت که جامعه اسلامی با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود.
بله.
و تغییرات بزرگی در جامعه اتفاق افتاده بود. اما وقتی که بعد از در واقع کشته شدن عثمان جامعه اسلامی رو به حضرت امیر آورد، حضرت نمیپذیرفتند. علت عدم پذیرش این نبود که حضرت در واقع نمیخواستند جامعه اسلامی رو به سمت آرمانهایی که پیامبر اونها رو مطرح کرده بود و در کتاب خدا آمده بود ببرند، بلکه مسئله این بود که حضرت میدانستند که جامعه در شرایط فعلی آمادگی در واقع اون برنامه ها رو ندارد. به همین خاطر اکراه داشتند از پذیرش مسئولیت و گفتن که اگر من در واقع وزیر مشاور باشم بهتر از این استش که امیر شما باشم. امیر بودن رو نمیپذیرفتند، ولی خب دیگه حضور حاضر اتفاق افتاد و دیگه حضرت پذیرفتند. بنابراین اون مقطع جامعه اسلامی با مشکلات بسیاری مواجه بود، در واقع روی کرده به حضرت برای حل مشکلات بود، مشکلاتی که وجود داشت و حضرت امیر هیچ نقشی در به وجود آمدن این مشکلات نداشت. این یک نکته که باید بهش توجه داشت.
بله.
نکته دوم این هستش که حضرت 3 جنگ بزرگ در اون چند سال انجام دادن و در هر 3 این جنگ‌ها تقریبا موفق بودن. دقیق می‌فرمایید، یعنی
بله.
در جنگ جمل، در جنگ صفین و در جنگ نهروان، در واقع این توانایی حضرت به لحاظ بسیج سیاسی اجتماعی، به لحاظ فرماندهی جبهه حق علیه جبهه باطل و جبهه شیاطین، حضرت در واقع یه عملکرد موفقیت آمیزی داشتند و در واقع همه در مخالفان رو کنار زدند. در غیر از در بحث صفین که یه مشکلاتی پیش اومد و در واقع جبهه مقابل در موضع شکست قرار گرفته بود و با یه حیله‌ای خودشون رو تا یه حدودی البته نجات دادند. نکته بعد این استش که حضرت یه جایی هم دارند که در اون جاهایی که از من تبعیت کرده اند، چون معاویه و اونها خب در واقع نافرمانی کردند، اون جاهایی که از من تبعیت کرده اند از نان گندم دارند همه بخورند و سقف بالای سرشون است. یعنی حضرت، این جمله حضرت به این معناست که حضرت توانسته بودند برای همه آحاد جامعه اسلامی اون حداقل های اقتصادی لازم رو فراهم کنند. ضمن این که حضرت در ترویج فکر شیعی در دوره حکومتشون و در اصلاح در واقع جامعه تلاش های بسیاری کردند و اگر مردم اون روز همراهی می کردند با حضرت، حضرت می توانست جامعه اسلامی رو از اون مقطع بسیار خطرناکی که باش مواجه بود عبور بدهند. اما به هر حال این همراهی اتفاق نیفتاد. یه نفر آمد به حضرت گفتش،
یعنی در اون قسمت هایی که اتفاق افتاد میخواد بفهمید کاملا موفقیت آمیز بود. بله. اما در بعضی از قسمت ها این همراهی نبود از طرف مردم.
بله بله. یه نفر به حضرت گفتش که اگر شما عادل هستین، چطور هستش که در دوران حکومت شما این همه جنگ اتفاق افتاده و در دوران خلفای گذشته همچین اتفاقاتی نیفتاده؟
جنگ‌های داخلی اونم.
بله بله.
با مسلمان هم.
بله. حضرت جمله خیلی جالبی دارن که بیان کننده وضعیت در واقع وضعیت جامعه زمان خودش هست.
بله.
حضرت می‌فرمایند چون آنها بر کسانی چون من حکومت می‌کردند و من بر کسانی چون شما حکومت می‌کنم. یعنی در واقع من کسی هستم و بودم که تاب تحمل عدالت رو داشتم و حاضر بودم برای آرمان‌های اسلامی جانفشانی کنم، فداکاری کنم، مشکلات رو تحمل کنم. اما شما، یعنی شمایی که الان در واقع بعد از 25 سال انحراف جامعه اسلامی و تغییر بسیاری از در واقع چیزها، شما تاب تحمل عدالت رو ندارید، حاضر نیستین فداکاری کنید و ایستادگی کنید.
بله، سپاسگزارم. ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت مولا علی علیه السلام، شما گرامیان رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. عدل علوی رو به اتفاق شما شنیدیم، انشالله که مورد استفاده و توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید، ضمن اینکه مجدداً فرارسیدن 21 رمضان، سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به همه شما تسلیت میگیم.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است.
روز حیات اسلام است.
روزی برای اعلام وحدت مسلمین در هماوایی خالصانه برای رهایی و آزادی. ای قدس،
همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند.
حضور ما در راه پیمایی روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر، حیفای خسته ات کو، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت، بیت المقدس پاک، با عشق از تو خونیم در جای جای این خاک، در جای جای این خاک.
روز قدس روز دفاع همه عالم است. روز قدس روز مبارزه با استکبار و ظلم جهانی است و والاترین امتیاز برای انسان این است که با ظلم مبارزه کند. برخیز تا برای سازشکاران فرصتی باقی نماند. برخیز حرمت دیرین خود را ندا کن و یاران آرزومندت را صدا بزن.
روز جهانی است روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشن در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به اون چه باید کنند، و منافقین اونهایی که با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی تفاوت یا ملت ها را نمیگذارند که تظاهر کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین. باید همونطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید، تمام ملت‌ها قیام کنند و این جرثومه‌های فساد را به زباله‌دان‌ها بریزند.
روز قدس باید فریاد مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ارتجاع فضای سراسر کشور اسلامی را پر کند. فراموش نکنیم که شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانی قدس سبب قدرت و قوت مبارزان فلسطین خواهد شد.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند. بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسما هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت های زیادی کردن صهیونیست ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به یک مردمی انجام بده، اینا انجام دادن. هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولیه اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل اینجان، متعلق به خود اینجان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره. رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یک پارچه فریاد رساشون رو در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان میرسانند. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان عشق علیه السلام.